بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
سلام عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. زيل إن آية نکاتی رو مرحوم طیب اصفهانی به عنوان مقامات بیان شده در این آیه فرمودن. مقام اول رو فرمودن راجع به عوالم مخلوق خدا که اقسام اونها رو بیان فرمودن، خدمت شما هم عرض کردیم. خلاصه این شد که یک عالم عقول، عالم نفوس، عالم صبح، عالم اعراض، عالم اجسام. پنج تا عالم رو اینجا بیان کردن به عنوان اقسام عوالم و مخلوقات خداوند در این دنیا. در مقام دوم چگونگی خلقت زمین و مافیاهای زمین و آسمان رو بیان فرموده هم سلام علیکم، که اون رو هم مختصرا پیش رفتیم و بیان کردیم. حالا نکاتی رو در زیر این قسمت فرمودن که بیان میکنیم که از آیات فوق، یعنی آیه 21 و 22 از کلمه یا ایها الناس اعبدوا،
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
تا اونجایی که فرمودن ولا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فرمود اینجا نکاتی رو بیان فرمودن درباره آسمان و زمین که خلاصه اونها این میشه. آسمان ها هفت است که آیات چند روز چند تا گفتیم خدمتتون که تصریح به سبع داشت، یعنی به هفت روز انداز. بعد فرمود که این که هفت آسمون رو بیان میکنیم نه این که کرات جوی اینها باشن، اطلاق بر کرات جوی نمیشه، چون که کرات آسمان ها از 70,000 هم فرمود متجاوزه بنابر اون که رسیده هزار نمیشه اونها رو تخصیص اینها زد. یکی اینکه کرات جبیه در آسمان اولند و حرکت آنها باز در فضای آسمان اول است. خب فرمودید نکته دوم. و همچنین مداری که سیارات در اون در حرکتند بهش میگن فلک. و بعد فرمودی سلام علیکم. در قرآن هم سوره مبارکه یاسین آیه 40 فرمود و کلون فی فلک یسبحون
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وكل في فلك يسبحون که فلك اون رو تعبیر کرده است، یعنی مداری که سیاره های منظومه شمسی درش شناور هستند رو فلک بهش گفت. باز نکته سومی که استفاده میشه از آن یادی که خورشید هم متحرکه، ثابت نیست. باز چنانکه از خود همین آیه و کلون فی فلک یسبحون استفاده میشه. چهارمین نکته این که آسمان هفتگانه ماده اولیش از دخانه، چون اون رو هم آیش رو قبلا داشتیم، حالا هم باز اشاره میکنیم که سوره مبارکه فصلت آیه 11 و 12 ثم استوى الى السماء وهي دخان
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
وهي دخان بعد فرمود فقال لها وللعرض اعتیاد طوعا او کرها. ببینید این تصریح شده در این آیه که آسمان هفتگانه ماده اولیش از دود، چنانچه ماده اولیه کره زمین چیه؟ خاک. دقت فرمودید؟ بله. آقا اینه که ما داریم میگویم، آقا داریم که آیات شفی بود. اگه شما آیه دیگه دارید از قرآن یا از قرآن دیگه دارید بفرمایید.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
نعم خلقت منفعه مولا منزعله دارت مولا اونی که الان توی این آیه داریم و اینجا تصریح شده است اینه که آسمان ماده اولیش دخان تصریح، ماده اولیه زمین هم خاک. حالا شما اون خاک نیست پس چیه؟ اصلا جنس وجود بشر هم خدا از همین قرار داد.
زمین است که
بله
زمین پاره
حالا اون رو همین بعد بفرماد که پنجمین مطلب همینه که مسلما آسمان های هفتگانه طبقاتیه. دقت فرمودی؟ یعنی طبقه طبقه رو هم سوار شده و همه اونها دارای جسم هست، اونا اجسام داره شده هست. لذا اجسام علوی که گفتیم همین چیزهایی که در آسمان ها قرار داره. این هم نکاتی که در این آیه پیرامون آسمان و زمین بیان شد. مقام سوم و انزل من السماء ماء
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فرمود که و خداوند فرود آورد از آسمان آب را. سوره مبارکه یا معنی سوره مبارکه آدرسش ننوشته و انزل من السماء ماء، هم آدرس خودمونه 22 سوره مبارکه بقره آیه 22 جای دیگه هم داریم، ولی در اینجا و انزل من السماء ماء که در واقع معطوف هست این جمله به جعل لکم الارض فراشا، غفر بودید، معطوف به جای جعل لکم الارض فراشا، در واقع میشه مقام سوم. بعد کیفیت نزول باران رو اینجا مرحوم طیب اصفهانی قشنگ آورده، اینا میگیم به هر حال اینا هم نکات قرآنیه. اسباب طبیعیش سه تاست، اسباب نزول باران سه چیز، یکی اسباب طبیعی، یکی اسباب باطنی، یکی ارادی هست، خلاصش سه چیز. حالا توضیح بود، یعنی اون چه که شرایط موجده برای باران هست سه چیزه، یکی شرایط طبیعی. خب شرایط طبیعیش این است که از دریاهایی که روی زمین هست این آب باید تبخیر بشه بره به صورت ابرها به آسمان، بادها هم اونها رو به این طرف و اون طرف ببرن و آماده بکنه اون رو برای در واقع مقطر شدن و باریدن بر زمین. اسباب باطنی اون هم اسبابیه که خداوند در راجع به اونها قرار داده، تو نزل نا قرآن فرماد یا انزل نا قرآن فرماد، توجه هستی؟ حالا اینجا انزله داره
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
این نشانه این است که اون قسمت سوم رو میخواد بگه که اراده حق، منتها نزول باران اسباب عللی رو خدا من قرار میده در اون، که همون ملائکه به هر حال رحمت خودش هست برای بارش باران، چه به امر حق سبب تصاعد بخار رو عرض به خدمت شما، حرکت ابر و تقاطر اونها و ریزش باران بر زمین میشه. سومیش اراده و مشیت پروردگار عالم که در واقع سبب حقیقی نزول بارانه، که اینجا تو این آیه و انزل من السماء ماء، انزل اینجا متکلمه ببخشید مفرده، انزل اشاره به خداست، متوجه هستید؟ یعنی خدا نازل میکنه و انزل من السماء ماء، خدا نازل میکنه آب رو و انزلنا هم داریم، انزلنا اگه داشتیم یعنی اسباب علل درش هست، ملائکه هست، باد هست، نمیدونم بخار هست، همه اونها رو شامل میشه، ولی انزل که میگه این اشاره به مشیت و اراده حضرت حق بر باران هست. حالا البته نظیر این باران رو هم خداوند در چیزهای دیگه هم قرار داد، مثلا مثل علوم و معارف الهیه که توسط انبیا و اولیا و علما و هنها دلهای مردم رو خدا محل نزول اونها قرار میده، نفر میدیم یعنی پیامبران رو خداوند میفرسته، بحث رسول میکنه، ارسال کتب میکنه، بعد ائمه اطهار اولیاء بزرگ خدا در عالم، همه اینها اسباب عللی هستند مثل همون بارانی که وقت بر دل مردم و بر دلهای مردم اونها نازل میشه و موجب سعادت دنیا و آخرت اونها میشه. این هم نظیر بارانه در واقع. حالا این اون سلیقه مرحوم آیت الله طیب بوده، خیلی لطیف و قشنگ اینها رو اومده به هم ارتباط داده، همه را مستند، یعنی همه اونها رو در قسمت‌های خودی آیاتش را آورده اول و اگه لازم بوده روایاتش را هم مفصل آورده، که مرحوم طیب در این که روایت رو بیاره دعایه رو بیاره دریغ نمی کنه، کما این که در بحث لعلکم تتقون
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
دیدیم که خطبه حمام رو آورد و مفصل اون رو بیان کرد، اما مقام چهارم در این آیه فاخرج بهی من الثمرات رزقا
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
واسطه اون باران خدا خارج میکنه گیاهان و میوه ها رو از اون مثلا نباتات و ان فخرج به من الثمرات رزقا. وقت این مقام که مقام چهارم متفرع بر اون سه است، این مقام متفرده لذا با فا آورده، فا تفریع یعنی اونها رو که انجام میده. حالا نهایتا انزل من السماء ماء و فاخرج و انزل داشت اینجا میشه فاخرج، فا آورده فا تفریع، چون این اخراج در واقع اخراج ثمره متوقفه بر چه؟ بر انزال بارون، نزول بارون اگه نباشه و همچنین خود زمین رو فراش قرار دادن هم هست و همچنین سیاره ها و موجودات عوالم دیگر هم هست، مثل خورشید، مثل کواکب، همه اینها باید باشد تا اون وقت اخراج ثمره بشه، یعنی میوه ها و محصولات و غلات و اینها از توی خاک نمو کنه و به دست بیاد و انسان ها بتونن اون رو به عنوان رزق استفاده کنه. یکی جگه نباشد مختل میشه، اگر خورشید نباشد این کار مختل میشه. جواب اون شعر معروف هم هست دیگه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری یا به غفلت بگو نخود. اینه من نخره علکی نیست، همه این حرف هایی که زدن اینا را روزام گفتن سینه به حسیر مالدن سطمه خوردن علما، فکر کردن و این نکات رو آوردن گفتن. نه نه، حالا ثمره که میگه فقط میوه جات شامل نمیشه، کل معنبت من الارض، هر چیز زمین رویش میکنه و برای انسان.
بله؟
نه اینجا اصلا نه، اینجا فاخرج من الثمرات رزقا. ثمره یکی از معانی ثمره میوه جاده، توجه هستی؟ خود ثمر یعنی اون چیزی که ما حاصل این کاری است که انجام میشه، لذا به واسطه انزال بارون باعث می شود خداوند تابش نور خورشید و و و و ثمرات بیاد. حالا ثمرات یکیشی چیزایی دیگه هم هست، حتی معادن هم این چیزا رو میخواد که اونها به دست بیان، که حدید به دست بیاد، طلا به دست بیاد، چیزایی دیگه به دست بیاد، نفت خام به دست بیاد. اینکه فکر نکنید که فقط همین گیاهان و درختان و همین ها هست، نه
حلال بوشه بخواد
من از ثمرات چه داره جمعه، متوجه هستی؟ جمع محلای و الف و لام همه چیز رو شامل میشه، همه آنچه که برای انسان ارزشمند هست و در نفع انسان هست رو اینجا ثمرات رو داره. حالا اینجا نکته هست که اینجا اختصاص داده شده این بحث رزق و روزی اینا برای آدم، فقر جد من از ثمرات رزقن لکم، این لکم لام لام اختصاصه، یا اگر لام استفاده و انتفاع هم بگیریم بالاخره نفعش برای انسان. این جهت این است که صدر آیه چی بود؟ یا ایها الناس
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
یعنی همه این زمین، همه این عالمی که خداوند قرار داده برای این است که بنده در اون استفاده داره و بندگی خدا رو بکنه. من فرمودم و بندگی خدا رو بکنه. حالا صدر آیه 21 با دلیل آیه 22 یک معنا رو کامل میکنه. یا ایها الناس اعبدوا بلا تجعلوا لله اندادا دقت فرمودی و انتم تعلم. ببین اینا در واقع در حد بندگی خدا عدم شریک قرار دادن برای خدا است. این هم نکته بعد. حالا میتونی داری میگم حالا در نرست کن تو بهش بگیم مقام پنجام تو همین است که میخواییم بگیم که حالا شما زودتر خواست دارید جلو شما دهش رفت میدیم. مقام پنجمه این آیه ولا فلا فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون.
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
خب فلا تجعلوا لله أندادا این در واقع به جمله یا ایها الناس اعبدوا متصل میشه. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي تا اینجا که میفرماد بلا تجعلوا لله اندادا. آقای مرادی حواست باشه بی نصف کنی دیر میای زود میری محلی میزدی قرآن میای بخونی. حالا مشرکین دقت بکن، مشرکین رو مرحوم طیب اصفهانی با استفاده از آیات روایات این گونه بیان کردن. 12 دسته اونها رو بیان میکنه. یه دسته از اونها که 10 قسم از اونها هستن، اونها مشرکین افعالی عبادی، یعنی کسانی که خدا رو در عبادت خودشون شریک قرار میدن یا فعل خدا رو برای شریک قرار میدن. این هم به اصطلاح مشرکین بنده کردن هم، عبادت کردن هم. یعنی غیر خدا یکی دیگره هم بر کاری عبادت خودشون شریک میدن. طایفه اول دهریون هم. دهریون در واقع اونهایی هستن که منکر مبدع و معاد هم. میگن روزگار ما را آورده سو بیبره و ما آیش هم این است که فرماد که و ما یهلکنا الا الدهر.
و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم این هم الا یظنون.
سوره مبارکه جاسیه آیه 24. طایفه دوم طبیعیون هم، یعنی مبدع موجودات عالم رو طبیعت بدون شعور میدونه. یعنی طبیعت اینجوری شده است که ما این دنیا به دنیا آمدیم بعدم از دنیا رفتیم، این هم طبیعت. طایفه سوم سنویه هستن که قائل به این هستن که هم یزدان هست هم اهرمن، یعنی خداوند در واقع پروردگار خیرات و سرور هست. خیرات و سرور اینها خدا. حالا این البته وقتی ما به اعتقادات خودمون هستیم این حرفا رو که می‌بینیم خیلی حرفای مضحک انگیزه که اینها اومدن اونها رو به عنوان اعتقاد در خودشون قرار دادن. طایفه چهارم عده از فلاسفه‌ای که قائل به وجود مبدا واجب الوجود هستن لکن با عقول ناقص خودشون بدون اینکه بگن پیامبرا و قرآن اینها در کار هست، اونها میان در ذات و صفات و افعال خدا یه اعتقادات فاسدی رو برای خودشون ایجاد می‌کنن. طایفه پنجم هم سابعین هستن که معتقده به بهشتن و ادریس پیغمبر هم میگن هست، ولی ستارگان رو عبادت میکنن. تو جسم حالا این رو در کتاب ملل و نهل اونجا مفصل بیان شده، اگر خواستید برید مراجعه. طایفه ششم اونهایی هستن که بت میپرستن، عبده اوثان و بت‌ها. دقت فرمودید که البته اینا اقدم بر مذاهب باطلی هستن، یعنی قبل از اینکه مذاهب باطل بیاد در این راستا از زمان حضرت نوح بوده که اینها بت پرست بودن. قرآن هم در سوره مبارکه نوح آیه 23 می‌فرماید: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نصرا.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
اشاره به وجود کسانی است که بت‌های ود یا ود، سواع، یغوث و یعوق رو در واقع می‌پرستند. این طایفه‌ام البته دسته های زیادی رو اونها هستن، مختلف، ولی به هر حال اینها بت پرستن. البته تو تمام اعتقادات مشرکین اگر کسی وارد بشه و غور بکنه میبینه بالاخره اینها خدا را قبول دارن، تضابشون بودیم چی؟ مشرک. بله مشرک برندش، یعنی خدا را در نهایت قبول دارن، منطقه حالا هر کدومشون یه جوری در واقع برای خدا شریک کنن. حتی بعضی ها هستن که بله بله ببین ها مثلا میگن اینا سمبل خدا هست. اینا مثلا ببین تو حتی بحث شیعه قلات میدنیم، قلات رو میگن حضرت امیرالمومنین مثلا متولد هم جلی خدا هست، تو حجه هستن قلات این طوری هست. همه جا اینها به هر حال هست.
اون
نه نه خود علی ده که نمیگن خود قلات، نه قلات میگن مظهر عتم میخواد. میگن خود ببین اصلا مشرکی بهشون میگن برای همین. نه باشه علی آلای میگن، همون نه علی آلای میگن، منطقه میگن این مظهر عتم خداست. یا مثلا مثل آتش پرستا که آتش رو میگن مظهر عتم خداست. دقیقا فرمودید میگن مظهر عتم خدا، یعنی که ظهور و بروز داره و کامل ترین هست برای وجود خدا که ما ببینیم حضرت علی. ولی مشرک نمیگفتن که مشرک یعنی چه؟ یعنی یه چیزی رو با خدا شریک کرد. میدونم کافره. نه نه کافر کافر نه نه ببین یه وقت ببین اصلا مشرکین که ما میگیم، مشرکین که ما میگیم اینجا در واقع اگه به حساب بکنی بت پرستا رو شما همه رو که بری به سنتیار بید در اعتقادش قور بکنی میبینی اینا تش میدونن که یه کسی هست که همه اینها رو خلق کنه. دقت فرمودی؟ اما کرنش در برابر بت میکنن.
تنبیر شما تو هم مذهب عتم که ما هم قبول داریم، مثال از نمونه
های نه ما قبول نداریم
مثلا عتم خدا داریم.
نه مثلا عتم خدا از دلیه چی گفته؟
منظوری که از مصادیق مهم
حجت خدا، خلیفه خدا میتونیم، خلیفه پیغمبر وسیع چی؟ نه به این یخدم فهم بکنه، یعنی چیز حالا با شما کامل میکنه، نه اینکه تو مظهر خدا بید. بله در افعال جلوه خدا هستن مخلوق، دقت فرمودید. اما اینجا وجود خدا علی بن ابی طالب رو قلات چجوری اونها قلوب میکنن که به قول همین آقا میگن علی الله، اسمش مثلا علی الله، ولی تج علی آل داری که نهیزه بیان خدا هر حضرت علی
المتأخر
و
ظاهر
این هم طایفه عرض به خدمت شما ششم. طایفه هفتم کسانی هستند که معتقدند که خدا در وجود انسان هاست. این هم میگن طایفه حلولیه. توجه است. طایفه هشتم عرض به خدمت کسانی هستند که مظاهر الهیه را عبادت میکنند. دقت فرمودید؟ حالا مظاهر الهیه رو عبادت میکنن مثل همین قلات، مثل همون هایی که مجوس آتش پرست بودن، آتش رو از هر عطم میدونستن، و کسانی که حتی انبیا و اولیا و مرشدها و اولیای خدا رو بعضی هاشون به عنوان مظهر عطم میدونستن، اونها رو عبادت میکنن. ما مثلا میدیم حضرت رضا علیه السلام زیارت کنیم، میگیم سجده نکنید بر حضرت رضا، مثلا چون این شرکه، نفرم نباید، این حرام. اما این چه واسطه بشه بین ما و خدا، این وقت این مشکلی بشه. لذا عبادت واقعا مشرکین در این قسم عبادت به این مخلوقات. طایفه نهم کسانی هستند که معتقدند که خدا اونا رو امر به عبادت بعضی از اشخاص و گفته که شما اگر فلان را عبادت بکنی امتثال امر الهی شد. طایفه دهم اونهایی هستن که اشخاص را قبله قرار میدن که خدا را عبادت کنند، یعنی در واقع بعضی از مخلوقات رو واسطه میدونن بین خودشون و خدا و عبادت اونها را میکنن که به خدا برسن. اینها همه شون شرک عبادتی دارن، شرک افعالی دارند. دقت فرمودید؟ اما دو دسته دیگه هستن که یک دستشون که حالا بسیار مفصل بحثش که اشاعره هستن، صفات خداوند رو اونها بر ذات خدا زائد میکنن، برعکس ما میگیم صفات خدا عین ذات خداست، اونها برعکس میکنن، یعنی نه صفات خدا زائده بر ذات خدا شده. طایفه دوازده هم که یه مورد بیشتر نشمردست مرحومه طیب اسلام هم، اونایی یعنی که اصلا شرک ذاتی برای خدا قائل هم، یعنی خدا چند تا خدا هست، اصلا ذاتن خدا چند هست، یکی نیست که ولی چلی هست. البته این را هم فرما در هیچ کسی پیدا نشده الا در یکی از شاگردای افلاطون به نام ابن کمونه، چون چنین اتفاقی رو داشته، حالا شاید پیروی هم داشته یا نداشته است، اینا دیگه اشاره ای نکردن. بعد نکته آخر که سوال شیخنا بود و انتم تعلمون، دقت فرمودید،
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
یعنی در واقع شمایی که بنده خدا هستید در هر کدوم از این شرکایی که وارد بشید میدونید که اینا شریک قرار دادن برای اومد فرمودید، یعنی شما میدونید که در واقع احدی از اینها هیچ کدومشون قدرت این چه اون قدرت الهی درشون باشه در نداره. شما علی آلهی، همه حضرت علی هم تا جون خودش حفظ کنید، بله اونم کشته شد، پیغمبر که اشرف بود اون هم باید میمود، انک میتون و انها میتون، پس قد
انک میتون و انهم میتون،
مطلقه در عالم منحصر به ذات احدیت، هیچ چه من اینها این قدرت ندارم و انتم تعلم شما میدونید مثل نت قرار ندید برای خدا چون میدونید که هیچ کسی قادر به صورت قدرت الهی نیست و قدرت مطلقه ندارم چه بتواند عرض رو خراش کنه سما رو سقف قرار بده بنا قرار بده بله و بتواند آب رو از آسمان برای شما فرود بیاره و بتواند دنبوف و نباتات رو برای شما ثمرات ازشون بیاره بیرون هیچ کس غیر خدا چنین قدرتی نخواهد داشت و صلی الله علیه و سلم